ساعت 11:30 به وقت تهران، 19 به وقت پراگ. با درود و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدهید در آغاز تصحیح بکنم اشتباهی رو که مرتکب شدم. ساعت 19 به وقت تهران هست، 11:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. من نادر صدیقی هستم خانم آقایان، و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا مجموعی از تازه ترین و مهمترین گزارش ها را به ویژه درباره دور دوم گفتگوهای هسته‌ای ایران و اعضای گروه موسوم به 5+1 تقدیمتان میکنیم. امروز چهارشنبه 15 آبان ماه 1392 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را طبق معمول با خلاصه‌ای از خبرها و با همکارم مینا بهارمست آغاز میکنیم. خانم بهارمست،
سلام به همه شنوندگان عزیز. داستان شهر زابل صبح چهارشنبه در حمله دو مرد مسلح کشته شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داده است که بامداد چهارشنبه دو نفر از داخل یک خودرو، موسا نوری قلعه نو داستان شهر زابل را در مسیر منزل به محل کارش به رگبار مسلسل بستند و او را همراه با رانندهش به قتل رساندند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ارتباط این سوء قصد را با اعدام‌های اخیر در زاهدان رد کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است که این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتاً با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است. هنوز کسی مسئولیت قتل داستان زابل را بر عهده نگرفته است. 5 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس دادگستری جیرفت گزارش داده است که 5 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر صبح چهارشنبه در زندان جیرفت اعدام شدند. به گفته رئیس دادگستری جیرفت، این افراد بیش از 200 کیلوگرم هروئین هم کرده بودند. در 6 روز گذشته خبر اعدام دست کم 33 نفر در ایران اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیت المقدس خواستار ادامه تحریم‌های ایران شد. به گزارش خبرگزاری‌ها بنیامین نتانیاهو گفت راه بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه و حتی تشدید تحریم‌هاست. به گزارش آسوشیتد پرس، جان کری در این دیدار به تحریم‌ها اشاره نکرد، اما گفت آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مجهز شود. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که از نظر آمریکا شهرک‌سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری روز چهارشنبه پس از دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم گفت آمریکا اکنون و همواره شهرک‌سازی در سرزمین‌های فلسطین را اقدامی غیرقانونی دانسته است. جان کری پیش از آن با بنیامین نتانیاهو در نخست وزیر اسرائیل دیدار کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، اقدام کردستان عراق و ترکیه مجموعه قراردادهای چند میلیارد دلاری را برای احداث خط لوله‌های صدور نفت و گاز به ترکیه نهایی کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از افرادی که در مذاکرات حضور داشتند گزارش داده است که این توافق‌ها در سفر هفته گذشته نوشیروان بارزانی نخست وزیر اقدام کردستان عراق به استانبول انجام شد. با احداث این خطوط لوله، کردستان عراق می تواند روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت روانه بازارهای جهانی کند و سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه بفروشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قراردادها می تواند تغییرات ژئوپلیتیک مهمی در خاورمیانه به وجود آورد.
با سپاس از خانم مینا بهارمست که در بخش‌های آینده نیز با ما خواهند بود با خبرهای تازه. و ما ببینیم که در این مجله شامگاهی دوستان ما چه گزارش‌های مهمی را برای شما تهیه کردند. نخست به سراغ همکارم هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو خواهیم رفت تا در آستانه دور دوم گفتگوهای جدید ایران و گروه 5+1 از حال و هوای این شهر بگوید و نگاهی داشته باشیم به آنچه در دور نخست گذشت. همکار دیگرم نوشین سید حسینی در پراگ گفتگویی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، و اینکه از گفتگوهای ژنو چه انتظاری می‌رود. و اما در آستانه دور تازه گفتگوهای هسته‌ای در ژنو، دولت روسیه نسبت به حل سیاسی مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران ابراز امیدواری کرده. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در مسکو، گزارشی در این زمینه تهیه کرده است. مهرداد قاسمفر نیز گزارشی دارد درباره نامه 150 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم که تازه کار خود را آغاز کرده است. در صورتی که زمان فرصت دهد، خانم آقایان، گزارشی هم درباره ترور دادستان انقلاب در زابل ارائه خواهد شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها به ادامه برنامه شامگاهی در رادیو فردا توجه کنید. خب، همچنان که بی تردید تا این ساعت مطلع شده اید، دومین دور گفتگوهای جدید نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از فردا پنجشنبه در ژنو واقع در کشور سوئیس برگزار میشه. رادیو فردا همانند دور پیشین این گفتگوها پوشش کاملی از این رویداد بسیار مهم را تدارک دیده و به همین منظور فرستاده ویژه ای را راهی ژنو کرده است. همکارم هانا کاویانی همینک روی خط تلفن رادیو فرداست که برای ما از اون چه که در ژنو میگذره بگوید. عصر بخیر خانم هانا کاویانی عزیز.
عصر شما هم بخیر آقای صدیقی. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اون چه که امروز در ژنو میگذره، این شهر، دومین شهر بزرگ کشور سوئیس، شاهد ورود خبرنگاران و هیئت‌های دیپلماتیک به این شهر هستش. به تدریج وارد این شهر میشن. پیدا کردیم که هیئت ایرانی وارد ژنو شده، اما همچنان محمد جواد ظریف در راه است. میدونید که ایشون به پاریس رفته بودن برای شرکت در اجلاس یونسکو و هنوز وارد ژنو نشدن. همچنین کاترین اشتون هنوز وارد ژنو نشده. گفتگوهایی که قراره که فردا پنجشنبه آغاز بشه، اما اینکه از چه ساعتی دقیقاً آغاز میشه هنوز برنامهش به طور مشخص اعلام نشده. همچنین خبری رو خبرگزاری‌های ایران منتشر کرده بودند که امشب قرار بوده دیداری ضیافت شامی باشه مثل دفعه گذشته و به صبحانه منتقل شده، اما این خبر رو سخنگوی کاترین اشتون دقایقی پیش در گفتگویی که من داشتم تکذیب کرد و گفتش که قراری برای دیدار دو جانبه کاترین اشتون و محمد جواد ظریف تا این لحظه که ما صحبت میکنیم گذاشته نشده.
حالا مایلم یه نگاهی داشته باشیم به گفتگوهای دور قبلی برای تجدید ذهنی آنچه که گذشته در اون گفتگوها و واکنش هایی که به دنبال اون داشت.
بله، این مذاکرات دور دومی هستش که در ژنو برگزار میشه، اما باید خاطرمون باشه که این پنجمین باری هستش که مذاکرات هسته‌ای در ژنو برگزار میشه. در سالهای گذشته هم این شهر میزبان مذاکرات هسته‌ای بوده، اون زمانی که آقای لاریجانی رئیس تیم مذاکره کننده بود. اما مذاکراتی که در حدود 3 هفته گذشته در شهر ژنو برگزار شد، اونطور که تحلیلگران و ناظران میگفتند، آغاز دور جدیدی از مذاکرات بود. در این مذاکرات ایران به میز مذاکره اومد و طرح پیشنهادی رو بر روی میز گذاشت که این پیشنهاد اونطور که هیئت ایرانی اعلام کرد افق تازه‌ای رو برای مذاکرات هسته‌ای باز میکنه و اینکه مشخص میکنه نتیجه مذاکرات چه خواهد بود. اینکه هیئت ایرانی اعلام کرد که این بازی برد برد خواهد بود، هم برای ایران و هم برای 6 قدرت جهانی. اما باید یادآوری بکنم که مذاکراتی که در ژنو برگزار شد، یکی از نتایجش این بود که آنچه که در میز مذاکرات، در اتاق مذاکرات میگذره، پشت درهای مذاکرات، پشت درهای این اتاق خواهد موند و محرمانه خواهد بود. موضوعی که البته می‌دونیم که واکنش‌های خیلی زیادی هم به همراه داشت. گروه‌هایی در کشورهای مختلف از جمله ایران خواستار این بودند که جزئیات مذاکرات منتشر بشه، اما به هر حال مذاکرات محرمانه هست. مذاکراتی که در روزهای بعدی، در روزهای 16 و 17 هم برگزار میشه در 2 روز آینده، این مذاکرات هم محرمانه خواهد بود و جزئیاتی از اون منتشر نخواهد شد.
در فرصت باقی مونده خیلی مایلم که اگر که بتونیم به این مثلا نگاه بکنیم که روندی که طی 3 هفته‌ای که گذشته از آغاز
گفتگوهای جدید ایران و گروه پنج به علاوه یک و امیدهایی که برای حل دیپلماتیک مسئله هسته شاهدش هستیم و بدبینهایی که گروههای فشاری که در این زمینه هستند. در ژنو در این زمینه شما چه میبینید؟ چه گفتگویی میشه؟
مشخص هستش به هر حال بحث و گمانه‌زنی هستش، این رو نباید فراموش بکنیم، اما اینکه چند تا مسئله مطرح شده در طول این سه هفته‌ای که از مذاکرات پیشین گذشته، یکی بحث بازه زمانی هست. بازه زمانی که گفته میشه از 3 تا 6 ماه یا حتی تا 1 سال برای دستیابی به نتیجه مطرح شده. همچنین اهداف این مذاکرات هست، اینکه ایران میخواد حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته بشه و تحریم‌های بین‌المللی برداشته بشه و 5 علاوه 1 میخواد که اعتمادسازی بشه و شفافسازی بشه از اونچه که در برنامه هسته‌ای ایران مطرح هستش. موافقان و مخالفان در حال در کشورهای مختلفی که درگیر این داستان هستن، از ایران تا آمریکا، در کشورهای اروپایی و همچنین در اسرائیل، در این مدت 3 هفته بسیار صحبت کردن. یکی از آخرین نمونه هایی که میتونم اشاره بکنم رایان کراکر هستش، سفیر پیشین آمریکا در عراق، که در مقاله در نیویورک تایمز نوشته بود در سال گذشته و تاکید کرده بود که یک مورد خیلی مهم هست، آنها دیدار 2 جانبه‌ای که بین هیئت ایرانی و آمریکایی در روز پیشین صورت گرفته که برای نتیجه دادن این پرونده هیئت ایرانی و آمریکایی باید بار دیگه با هم دیگه دیدار بکنند.
بسیار سپاسگزارم از شما هانا کاویانی. خانم ها آقایان، هانا کاویانی از فردا دور دوم گفتگوهای هسته‌ای رو برای شنوندگان رادیو فردا پوشش خواهد داد. به امید اینکه خبرهای خوبی برای شنوندگان ما داشته باشین. شب شما بخیر در ژنو. و اما دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 روز 16 آبان ماه همچنان که خدمتتون عرض شد در ژنو آغاز میشه و این در حالی است که طرفهای مذاکره فضای نشست پیشین خود رو در ژنو مثبت توصیف کردند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ابتدا درباره تأسیس این خوشبینی‌ها بر فضای مذاکرات پیشی رو پوشیده. پرسیده.
وقتی طرفین توافق میکنن به گفتگو، طبیعتا این رو میپذیرن که بایستی به خواسته های طرف مقابل خودشون رو نزدیک بکنن، ولی قبل از گفتگو تقریبا هر دو طرف حد اکثر خواسته ها رو به میز مذاکرات میبرن. حد اکثر خواسته های جامعه جهانی به خصوص غرب، تعطیل تمامی برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. خواسته حد اکثری جمهوری اسلامی به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی اورانیوم، ادامه فعالیت های اتمی است و همینطور لغو تحریم ها. این دو خواسته مجموعش از هم فاصله خیلی زیادی دارند. طبیعتا اگر بایستی یک انتظار معقول رو برای مذاکرات پنجشنبه و جمعه مد نظر قرار بدیم، یک چیزی بین خواسته های تعدیل شده دو طرف رو بایستی هدف قرار بدیم. به این ترتیب اگر قرار باشه جامعه جهانی به طرف ایران حرکت بکنه، بایستی بپذیریم که تعدادی از سانتریفیوژهای کنونی فعال در ایران یا حداکثر در اندازه‌ای که الان به کار گرفته میشن اجازه فعالیت پیدا بکنن و در مقابل ایران به پروتکل الحاقی بپیونده که در نتیجه اجرای اون بازرسی از برنامه‌های اتمی ایران مانع از حرکت احتمالی به سمت نظامی شدن باشه. خلاصه اینکه انتظارات متقابل بایستی تعدیل بشه.
با توجه به اینکه به موازات مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آژانس هم در حال برگزاری هست، آیا اگر مذاکرات بین ایران و آژانس به نتیجه مطلوبی نرسه، میشه همچنان انتظار داشت که مذاکرات بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 باز هم به نتیجه مثبتی برسه؟
همونطور که شما به درستی اشاره کردید، اینا دو موضوع کاملا متفاوتن. دو دور مذاکرات قبلی دولت آقای روحانی با آژانس هنوز به نتیجه لمسی نرسیده، ولی دو طرف همچنان نسبت به نتایج اعلام نشده اون ابراز خوشبینی کردن. دور بعدی مذاکرات فنی که ایران با آژانس برگزار خواهد کرد، 3 روز بعد از تمام شدن مذاکرات سیاسی است که روز 7 و 8 نوامبر برگزار میشه. این مذاکرات اگرچه با هم متفاوتن، ولی پیروزی و به نتیجه رسیدن در یک بخش از مذاکرات میتونه اثر وضعی به مذاکرات دیگه داشته باشه. طبیعتا اگر ایران مذاکرات قبلی رو به این نتیجه میرسوند که مثلا میگفت من درهای پارچین رو داوطلبانه به روی بازرسان آژانس باز میکنم، خیلی تأثیر طبیعی مثبتی میگذاشت به مذاکراتی که پنجشنبه و جمعه در شکل سیاسی برگزار میشه. این اتفاق نیفتاده، ولی با این وجود میشه همچنان مذاکرات سیاسی رو جدا از مذاکرات فنی در مسیر متعلق به خودش جلو برد و به نتیجه نرسیدن یکی دلیل قطعی متوقف موندن دیگری نخواهد بود.
فکر میکنید صحبت‌های حسن روحانی در مورد حل مسئله هسته‌ای ایران بین 3 تا 6 ماه چقدر واقع‌بینانه است؟
این طبیعتاً آقای روحانی خودش هم بعداً پی برده که این ارزیابی از زمان رسیدن به نتیجه ارزیابی درستی نیست. ما اگر به آخرین ارزیابی ایشون که 3 روز پیش انجام شد نسبت به نتیجه مذاکرات نگاه بکنیم، میبینیم نگاهشون خیلی نزدیکتر شده به نگاه منفی آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین این ارزیابی منطقی نیست، در صورتی که هر دو طرف آمادگی واقعی و قدرت کافی برای گذشت و حرکت کردن به سمت طرف مقابل رو داشته باشن، حداقل زمان لازم برای خارج کردن پرونده اتمی ایران از بنبست کنونی 1 سال خواهد بود.
نظر تحلیلگر هسته‌ای آقای رضا تقی‌زاده رو در گفتگو با نوشین سید حسینی شنیدید. و اما نظر شما چیست شنوندگان عزیز؟ به نظر شما آیا گفتگوهای هسته‌ای میتونه به نتیجه مورد قبول دو طرف برسه و شما چه انتظاری از هیئت نمایندگی ایران دارین؟ با ما تماس بگیرین و نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارین. 2042-02-2112-2112. و اما در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای، روسیه بار دیگر نسبت به حل سیاسی مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران ابراز امیدواری کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که رسانه‌ها از ورود تیم‌های مذاکره کنندگان هسته‌ای به ژنو برای آغاز دور جدید گفتگوهای گروه 5+1 با ایران خبر می‌دهند، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از طرف این خواست به روند مثبت که به گفته وی اخیراً در حل فصل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران دیده می‌شود ادامه دهند. لاوروف که در مراسمی به مناسبت آغاز سال نو هجری قمری در مسکو سخنرانی می‌کرد، با اشاره به نشانه‌های امیدبخش در حل مناقشه هسته‌ای ایران اظهار داشت.
Російська сторона готова к колективной работе с целью выхода на осязаемые практические результаты. Рассчитываем, что все участники
Русия آماده است در تلاش‌های جمعی برای دستیابی به نتایج ملموس و عملی مشارکت کند و انتظار داریم تمام مذاکره کنندگان اراده سیاسی لازم و آمادگی برای رسیدن به توافق داشته باشند و بر ملاحظات ژئوپلیتیک متمرکز نشوند تا امکان بسیار خوب کنونی برای حل و فصل این مسئله دشوار را از دست ندهیم.
سرگئی ریبکوف نماینده روسیه در گروه 5+1 که با هشدار خود نسبت به خوشبینی شتاب زده پیرامون نتایج گفتگوهای هسته‌ای با ایران تعجب رسانه‌ها را برانگیخته بود، اخیراً گفت در شرایطی که اعتماد متقابل بین طرفین وجود ندارد، ناچاریم بر مسائل کلیدی تمرکز کنیم. او همچنین در گفتگو به خبرگزاری بلومبرگ از احتمال توافق درباره ادامه غنی‌سازی 5% اورانیوم در ایران خبر داد. اما یک دیپلمات که هویتش فاش نشده به روزنامه کامرسانت گفت روسیه نگران است که اعضای غربی 5+1 لغو تحریم‌های یک جانبه را منوط به تعلیق کامل غنی‌سازی کنند و مذاکرات ادامه دور باطل پیشین باشد. این مقام آگاه افزود که مهمترین مسئله کنونی هماهنگ کردن ترتیب گام‌های ایران از یک سو و از سوی دیگر نوع تحریم‌هایی است که باید لغو شود و لازم است یک طرف نسبت به دیگری انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. وی همچنین گفت هرچند بعید است ایران و گروه 5+1 بتوانند در دور آتی گفتگوها به توافق نهایی برسند، اما باید تلاش کرد که دست کم برخی نتایج حاصل شود و مسیر به سوی مصالحه بازگشت ناپذیر باشد. این در حال است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه‌شنبه به یک شبکه تلویزیونی فرانسوی گفت که مذاکره با قدرت‌های جهانی می‌تواند به سرعت به توافق قطعی منجر شود و حتی رسیدن به توافق در همین هفته بعید نیست. آنتون خلابکوف صاحب نظر در امور ایران بر این باور است که از دست دادن فرصت حل سیاسی مناقشه هسته ای ایران تا چند ماه آینده راه مداخله نظامی علیه این کشور را هموار می سازد.
времени немного, потому что вопрос ядерного кризиса имеет очень серьезное внутриполитическое измерение.
به دلیل اینکه بحران هسته‌ای به طور چشمگیر با مسائل داخلی در ایران و همچنین در آمریکا در هم تنیده، زمان حل و فصل آن بسیار محدود است. و اگر مانند گذشته فرصت مصالحه از دست برود، ممکن است فرصت دیگری به وجود نیاید. بعید نیست در این صورت تحولات مطابق سناریوی بسیار نامطلوب پیش برود. فوق‌العاده مهم است که در همین نشست پیش رو طرفین به نتایج ملموسی دست یابند، حتی اگر این توافق چندان جامع و تکان دهنده نباشد.
شش قدرت جهانی نزدیک به 7 سال است که به هدف حل و فصل پرونده اتمی ایران سرگرم مذاکره با این کشور هستند. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیشتر بر لزوم حل سریع این مناقشه تأکید کرده و گفته بود که انتخاب ایران برای حل و فصل این مسئله زمانی 3 تا 6 ماه است.
به رادیو فردا گوش میکنید خانم آقایان. همچنان که در خبرها شنیدید، دادستان عمومی و انقلاب زابل صبح روز چهارشنبه 15 آبان ماه هدف تیراندازی افراد ناشناسی قرار گرفته و کشته شده است. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
موسی نوری قلعه نو دادستان عمومی و انقلاب شهر زابل صبح روز چهارشنبه هنگامی که به محل کارش می رفت توسط افرادی ناشناس کشته شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان درباره نحوه وقوع این حادثه به خبرگزاری ایسنا گفته که 2 فرد مسلح با 1 خودروی پژو در کنار اتومبیل دادستان زابل توقف کرده و از داخل اتومبیلشان او را به همراه رانندش به گلوله بسته و فرار کردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افرادی را که اشرار منطقه خوانده مسئول این حمله دانسته و گفته که ترور دادستان زابل با اعدام‌های اخیر در این استان هیچ ارتباطی ندارد. رجب علی شیخزاده معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان هم در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا علت ترور دادستان زابل را نظارت دقیق او بر اجرای قانون در منطقه دانسته است. او همچنین گفته که ترور دادستان زابل هیچ ارتباطی با فعالیت گروه‌های معاند نظام در خارج از کشور ندارد. اشاره این 2 مقام امنیتی و قضایی به خبر حمله افراد مسلح به مرزبانان ایرانی در سراوان و اعدام‌های تلافی‌جویانه دستگاه قضایی ایران در زندان زاهدان است. روز 4 آبان ماه 16 تن در زندان زاهدان اعدام شدند که محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد این اعدام‌ها به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان صورت گرفت. است. در حمله روز جمعه افراد مسلح در مرز سراوان 14 مرزبان ایرانی کشته شدند. حمله‌ای که گروهی با نام جیش العدل آن را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ابراز تأسف نسبت به کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام‌های سراوان را محکوم کردند. نهادهای حقوق بشری اعدام‌های سراوان را نقض فاحش حقوق بشر توصیف کرده و گفتند مشخص نیست که این اعدام شدگان ارتباطی با حمله به مرزبانان ایرانی داشتند یا نه.
در اینجا می‌پردازیم به دیدگاه‌های برخی از شنوندگان رادیو فردا.
خواستم به این رهبر ایران بگم که آقا ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم. مملکت فقر و فساد فرشا قوطه داره. والا بلا انرژی هستی نمیخواییم، بمب هستی نمیخواییم.
من اصلا نمیفهمم که کشورهایی که با IQ بالا انسان رو به کره ما میفرستن چگونه ممکنه که منظور جمهوری اسلامی ها نفهمن؟ اینا میخوان طولانیش کنن. جمهوری اسلامی باید به کارشناسا اجازه بازدید بدون قید شرط و بدون زمان رو بده که مطمئن بشن بمب اتمی نمیسازه و 5 به علاوه 1 هم تحریما رو به مرور بردارن. دیگه اصلا کش دادن و مسئله به این طولانی و این صحبت ها اصلا حدیث، اصلا باور نکردنیه.
جناب آقای خامنه‌ای، آیا مردم ایران نباید بدونن که انرژی هسته‌ای رو شما به چه منظوری میخواید؟ این سوال مردم ایرانه. چرا باید در کشوری که میشه به گفته بسیاری از کارشناسان میشه با استفاده از نور خورشید که فقط به 1/100 از مساحتش تابیده میشه انرژی برق تمام کشور رو به نحو احسن و با کمترین هزینه، چه مالی چه برای محیط زیست و جون مردم تأمین کرد؟ انرژی هسته‌ای به چه منظوری تحقیقات و پژوهش میشه بروش و این چنین باید مردم ایران تاوانش رو بدن؟
آقای روحانی، این حضور گسترده مردم در انتخابات برای شما پیغام داشت. شما باید حواست باشه که موضع مردم چیه، به خصوص این مذاکراتی که داری انجام میدی با 5 به اضافه 1.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما پایان بخش مجله شامگاهی خانم آقایان، گزارش مهرداد قاسم فرس درباره نامه 150 نماینده مجلس شورای اسلامی علیه انتصاب‌های وزیر علوم.
کوتاه زمانی از رأی اعتماد مجلس به رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت 11 نگذشته که از سوی نمایندگان مجلس تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته است. این فشارها به حدی بوده که حتی تهدید به استیضاح هم شد. علت این فشارها و نارضایتی‌ها آنگونه که اعلام شده انتصاب‌های آقای فرجی دانا در وزارت علوم است. انتصاب‌هایی که از نظر و به گفته نمایندگان مجلس طرفداران فتنه 88 را در وزارتخانه برکشیده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در این باره می‌گوید:
سه هدف اصلی دارند. هدف اول سنگ اندازی و ابتر کردن در مسیر اصلاحات و تغییرات جدی در وزارت علوم و دانشگاه هاست که یکی از وعده های اصلی آقای روحانی بود، مخصوصا مثلا مسائلی مثل دانشجویان ستاره دار یا حذف فضای امنیتی از دانشگاه ها. موضوع دوم اینکه مانع بشند از تغییرات در دانشگاه ها و انتصاب رؤسای معقول در دانشگاه ها که بخش اعظمی از رؤسای دانشگاه ها وابسته به جبهه پایداری و طیف آقای احمدی نژاد هستند و طبیعتا مطلوب دانشجویان نیستند. و مسئله سوم گربه را دم حجیده کشتند هست، یعنی این که با آقای روحانی نشون بدند که این طیف، یعنی حداقل جبهه پایداری، ساکت نخواهد نشست در مقابل اصلاحاتی که آقای روحانی وعده اون رو داده.
احسان مهرابی، خبرنگار حوزه پارلمانی در ایران و اکنون ساکن آلمان، هم میگوید تهدید وزیر علوم به استیضاح گرفتن زهره چشم از وزیری است که اگرچه رأی اعتماد گرفته اما مجلس او را همسو نمی‌داند.
نمایندگان مجلس با توجه به اینکه به 3 تن از وزرا رأی نداده بودند و دوباره در مورد وزارت علوم هم تکرار شده بود، برای اینکه به کارشکنی بر سر راه دولت متهم نشن، در وهله اول به آقای فرجی دانا رأی بدن و در وهله دوم به حال ببینن عملکرد ایشون به چه شکل است. و قبلا سابقه هم داشته در برخورد مجالس اصولگرا با دولت آقای خاتمی، مجالس 5 و 7 که به هر حال برای اینکه هم به نوعی قدرت مجلس رو نشون بدن و همین که زهره چشمی از دیگر وزرا بگیرن، متوسل به استیضاح می‌شدن. این هم تهدیدی هست، هم برای آقای فرجی دانا هم برای دیگر وزرا که احساس بکنن که اگر برخلاف تمایلات مجلس بخوان گام بردارن، نهرم استیضاح بر بالای سر اونها خواهد بود.
از مهمترین انتصاب‌های وزیر علوم در همین چند روزی که از وزارتش می‌گذرد، جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد به مقام‌های معاونت و مشاورت در وزارتخانه است. دو نفری که هم سوابق علمی روشنی دارند و هم مسئولیت‌های بسیاری در وزارت علوم داشتند. جعفر توفیقی و جعفر میلی منفرد هر دو دارای مدرک استاد تمامی در رشته‌های فنی و مهندسی و از تحصیل کردگان دانشگاهی اروپایی‌اند. علت مورد هجوم قرار دادن این دو تن چیست؟ مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، هم آقای فرجی دانا، هم آقای توفیقی و هم آقای میلی منفرد، همشون در یک خط فکری تقریبا قرار دارند. آقای میلی منفرد وزیر اولیه و در واقع گزینه اولیه دولت آقای روحانی بود. آقای توفیقی که به عنوان سرپرست منصوب شد گزینه دوم هست و آقای فرجی دانا گزینه سوم دولت آقای روحانی. نگرانی مجلس از این هست که ترکیب این سه گزینه بتونه یک ترکیب قدرتمندی رو تشکیل بده که بتونه وزارت علوم رو در واقع از این حالت فعلی که محصول 8 سال عملکرد آقای احمدی نژاد هست به در بیاره و بتونه وزارت علوم رو به عنوان یکی از اصلی ترین مطالبات در واقع طبقه الیت و نخبه جامعه و یک وضعیت پویا منتقد و در واقع شاهد شرایط تبدیل بکنه.
روز سه‌شنبه پاسخهای وزیر علوم که از سوی کمیسیون آموزش مجلس برای توضیح درباره انتصابهایش دعوت شده بود با عدم موافقت پرسش کنندگان روبرو و نتیجهش نامه‌ای شده که به گفته خبرگزاری فارس از سوی 150 نماینده خطاب به حسن روحانی امضا شده و از او خواسته که شخص رئیس جمهور به انتصابهای وزیر علوم رسیدگی کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بله خانم آقایان، به رادیو فردا گوش میکنید که نیمه نخست مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشته ایم. شما در هر جایی که هستید همواره شنونده محترم رادیو فردا خواهید بود و نیمه دوم این مجله رو هم طبق معمول با چکیده ای از خبرهای مهم آغاز میکنیم. بار دیگر با خانم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. داستان شهر زابل صبح چهارشنبه در حمله دو مرد مسلح کشته شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد که بامداد امروز دو نفر از داخل یک خودرو موسی نوری قلعه نو داستان شهر زابل را در مسیر منزل به محل کارش به رگبار مسلسل بستند و او را همراه با راننده اش به قتل رساندند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ارتباط این سوء قصد را با اعدام‌های اخیر در زاهدان رد کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت که این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتاً با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است. هنوز کسی مسئولیت قتل داستان زابل را به عهده نگرفته است. 5 نفر دیگر در ایران اعدام شدند. واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس دادگستری جیرفت گزارش داده است که 5 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر صبح چهارشنبه در زندان جیرفت اعدام شدند. در 6 روز گذشته خبر اعدام دست کم 33 نفر در ایران اعلام شده است. برخی منابع در ایران آتش زدن لاستیک توسط یکی از نهادها در نزدیکی اهواز را عامل موثری در بروز آرزه تنفسی در این شهر دانستند. به گزارش خبرگزاری های ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در جلسه بررسی علل این آرزه یکی از دلایل مؤثر در بروز این آرزه را انتشار دوده و آلودگی ناشی از آتش زدن این لاستیک ها اعلام کرده است. بر اساس این گزارش ها بعد از ظهر روز جمعه گذشته یکی از نهادها لاستیک های فرسوده ماشینالات خود را در نزدیکی اهواز آتش زده و حجم بزرگی از دوده و آلاینده ها را در منطقه پراکنده کرده. به نام این نهاد اشاره نشده است. بر اساس تازه ترین آمار دانشگاه علوم پزشکی اهواز، شمار افرادی که با علایم تنگ نفس در 3 روز گذشته به مراکز درمانی خوزستان مراجعه کردند به دست کم 5800 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در بیت المقدس خواستار ادامه تحریم های ایران شد. به گزارش خبرگزاری ها نتانیاهو گفت راه بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه و حتی تشدید تحریم هاست. به گزارش اسوشیتد پرس جان کری در این دیدار به تحریم ها اشاره نکرد اما گفت آمریکا اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مجهز شود. به گزارش خبرگزاری رویترز اقلیم کردستان عراق و ترکیه مجموعه قراردادهای چند میلیارد دلاری را برای احداث خط لوله‌های صدور نفت و گاز به ترکیه نهایی کرده است.
بسیار سپاسگزارم خانم مینا بهاربخش. بخش دوم مجله خانم آقایان به برنامه اقتصادی نماگر از همکارم آرش حسن نیا اختصاص دارد. من به اتفاق همکاران تازه نفس در مجله شبانگاهی بار دیگر در خدمتون خواهم بود. سپاسگزارم که شنونده برنامه های رادیو فردا هستید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در 10 دقیقه پیش رو. با من همراه باشید.
لابلای یادداشت‌ها.
حسین راقفر، اقتصاددان و تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران، در تحلیلی که در روزنامه شرق چاپ شده از مشکلات شناسایی گروه‌های بالای درآمدی نوشته است. آقای راقفر در ابتدای یادداشت خود به پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی آن اشاره کرده، از جمله آنکه او تأکید کرده است در 3 سال گذشته حدود 126 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به شیوهی خارج از تجربه جهانی تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است. این استاد اقتصاد نوشته تنها در سال نخست اجرای این برنامه معادل 30 میلیارد دلار به عنوان یارانه نقدی میان مردم تقسیم شده که به نوشته آقای راقفر می توانست در حوزه‌های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای همجوار به کار گرفته شود. او در ادامه یادداشت خود تصریح می‌کند که هدفمندی بر شناسایی و حمایت از گروه‌های پایین درآمدی دلالت دارد، نه گروه‌های بالای درآمدی. به نوشته آقای راقفر، روش تجربی و مبتنی بر دستاوردهای علمی شناسایی از طریق درجه آسیب‌پذیری خانوارها نسبت به فقر انجام می‌شود. این استاد دانشگاه الزهراء تهران گام دوم را برای شناسایی گروه‌های پایین درآمدی، تعیین سبدهای کالا و خدمات متناسب با ترجیحات متفاوت خانوارهای فقیر نامیده است. اندازه خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار، وضعیت شغلی سرپرست خانوار، سواد سرپرست خانوار و ثروت و درآمد خانوارها از جمله معیارهای مورد نظر در این رویکرد است که حسین راقفر به آنها اشاره دارد. تدوینگر نقشه جغرافیای فقر در ایران در ادامه یادداشت خود تصریح کرده است که داده‌های این ویژگی‌ها برای بالغ بر 30 هزار خانوار تهیه شدند و اطلاعات 30 ساله آن موجود است. حسین راقفر در این حال همچنان تأکید دارد که متناسب ترین شیوه پرداخت یارانه پرداخت‌های جنسی و خدمات است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بهروز هادی‌زانوز، اقتصاددان، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته است، مصوبه مجلس بر سر حذف نشدن 3 دهک بالای درآمدی از شمول قانون یارانه‌ها تا پایان امسال را بررسی کرده است. این اقتصاددان به کسری 1000 میلیارد تومانی دولت برای پرداخت ماهانه یارانه‌های نقدی اشاره کرده و دولت را نیازمند تصویب این طرح توصیف کرده است. اما به نوشته آقای هادی‌زانوز، این مصوبه مجلس برای به تعویق افتادن حذف 3 دهک درآمدی به نفع دولت تمام شده است. چون بر اساس تحلیل این استاد دانشگاه، دولت فرصت دارد تا با انجام کار کارشناسی درباره آینده هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری کند. آقای هادی‌زانوز در ادامه یادداشت خود به اشتباهات دولت پیشین در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و راه‌های تأمین منابع مالی این طرح در دولت محمود احمدی نژاد اشاره کرده که به نوشته او دولت فعلی قصد ادامه آن راه‌ها و روش‌ها را ندارد. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دولت در حال حاضر تنها باید برنامه ریزی های درستی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده صورت دهد که به نوشته او افزایش نیافتن میزان یارانه های نقدی و شناسایی 3 دهک درآمدی بالا برای حذف از فهرست یارانه بگیران را شامل می شود.
1 دقیقه 1 نگاه.
هومن پیمانی دانش آموخته روابط بین الملل با گرایش انرژی از دانشگاه کوین کانادا است. او چند سالی عضو مشورتی هیئت تحریریه مجله امنیت انرژی بوده و ریاست بخش امنیت انرژی در مؤسسه مطالعات انرژی را بر عهده داشته است. هومن پیمانی پیش از این ریاست بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی دانشگاه ملی سنگاپور را نیز عهده‌دار بوده است. در نمایر این هفته آقای پیمانی از دغدغه‌های اقتصادی این روزهایش برای ما می‌گوید. بشنویم.
بحران
جهانی اقتصادی است که به ویژه از اروپا شروع شده و کماکان ادامه داره. البته به طور کلی بخش بزرگی از آسیا از این جریان جدا افتاده خوشبختانه، ولی تبعات ناشی از تنش‌های اقتصادی در اروپا و در مراحل پایین‌تر در آمریکای شمالی تأثیرات منفی خودش در آسیا داشته. خب به هر حال آسیا و به ویژه بخش شرقی اون که بزرگترین کشورهای مصرف کننده انرژی در آن قرار دارند، مثل چین و ژاپن و کره، از نظر اقتصادی وضعشون بهتر از سایر مناطق دنیا بوده و به خاطر رشد اقتصادی که این کشور و به ویژه چین داشته، تاکنون تاثیر مثبتی در کم کردن فشار ناشی از بحران اقتصادی در اروپا به وجود آورده. ولی به هر حال اروپا یکی از شرکای بزرگ اقتصادی آسیا است و مشکلات شدید مالی و اقتصادی که کشورهای اروپایی درگیر اون هستن باعث کاهش تجارتشون با آسیا شده. در این چارچوب مسائل اقتصادی در حال حاضر میتونه مورد بررسی قرار بگیره، یعنی تأثیری که تداوم مشکلات اقتصادی در اروپا داشته بر آسیا و به خصوص در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای آسیایی. به نظر من که از مسائلی که اساس مسائل انرژی هستش، آسیا به ویژه بخش شرقی اون مشکلاتی که الان در سطح جهانی به وجود اومده، همینجا تاثیرات خودشه بر بازار انرژی هم گذاشته. در بخشی از زمینه‌ها باعث کاهش ارزش انرژی شده، ولی از جنبه‌های دیگه به خاطر تنش‌های سیاسی که در منطقه خاورمیانه هستش، ما شاهد بالا رفتن ارزش نفت شدیم. اگر این روند تداوم داشته باشه و قیمت نفت بالا بره، تاثیرات منفی خودشه بر رشد اقتصادی آسیا خواهد داشت.
گزارش بازار.
با انتشار جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مهر ماه امسال، این گزاره که زندگی در روستاها ارزان‌تر و راحت‌تر از شهرهاست را باید به دیده تردید نگریست. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که به تفکیک خانوارهای شهری و روستایی در مهر ماه امسال محاسبه و منتشر شده است، شاخص کل قیمت این کالاها در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 92 برای خانوارهای شهری بیش از 36% بوده، حالان که تغییرات این شاخص کل یا همان شاخص تورم برای خانوارهای روستایی به 42.5% رسیده است. البته این الزاماً به معنای گرانتر بودن قیمت کالاها و خدمات مصرفی در روستاها نسبت به شهرهای ایران نیست، اما این دو عدد نشان می‌دهند که قیمت کالاها و خدمات مصرفی برای خانوارهای روستایی ایرانی با شیبی تندتر به میزان بیش از 6% نسبت به شهرها در حال افزایش است. در میان 28 گروه کالایی و خدمات مصرفی خانوارها که در گزارش مرکز آمار ایران مورد توجه و بررسی قرار گرفته، شاخص قیمت 11 گروه کالایی و خدمات مصرفی در روستاهای ایران با شیبی تندتر نسبت به شهرهای ایران افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، تورم شاخص قیمت گروه دخانیات برای خانوارهای روستانشین ایرانی در 12 ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از 15% بیشتر از تورم قیمت این شاخص کالایی برای خانوارهای شهری بوده است. تورم شاخص گروه کالایی دخانیات در 12 ماه منتهی به مهر ماه سال 92 برای خانوارهای روستایی بیش از 114% بوده است. در همین مدت شاخص قیمت کالاها و خدمات متفرقه نیز برای خانوارهای روستایی ایران تورمی نزدیک به 57% داشته که 12% بیش از تورم این شاخص گروه کالایی برای شهرنشینان ایرانی است. از دیگر شاخصهای گروه کالایی که در مهر ماه امسال برای روستانشینان تورمی بیش از شهرنشینان داشته، میتوان به گروه کالایی چای، نوشابه و آب میوه، هتل و رستوران، مسکن، بهداشت و درمان و میوه و خشکبار اشاره کرد. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به پیشی گرفتن شاخص تورم برای خانوارهای روستایی نسبت به شهرنشینان ایرانی در گفتگویی با روزنامه شرق، این پدیده را به مصرف‌گرا شدن روستاییان ایران نسبت می‌دهد. به باور این اقتصاددان، شوک درمانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مهمترین عامل برای شکل گرفتن این اتفاق است. مهدی تقوی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز با اظهار تأسف از این موضوع تأکید کرده که خود اتکایی در روستاها از دست رفته است. به گفته این اقتصاددان، روستاییان ایرانی که روزگاری خود تأمین کننده مایحتاج خود و حتی شهرنشینان بودند، حال باید نیازهای خود را از شهرها تهیه کنند و هزینه های حمل و نقل و رفتن و آمدن به شهرها برای خرید این مایحتاج هزینه های آنها را سنگین تر از شهرنشینان می کند. کم نبودند کسانی که در سالهای گذشته و با توجه به هجوم واردات کالاهای مصرفی به ایران و البته پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه به مردم، نگران آن بودند که خرده کشاورزان و دامداران ایرانی انگیزه خود برای کار تولید را از دست بدهند. نگرانی که شاید رگه‌هایی از تحقق آن را بتوان در این گزارش مرکز آمار ایران مشاهده کرد. از شما سپاسگزارم که در نماگر این هفته با من همراه بودید. در اجرای نماگر این هفته همکارم مهتاب وحیدی رادمن رو یاری داد که از او سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
این صدا صدای رادیو فرداست.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.